دیگر.
سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. یانز ستاتنبرگ مشی عمومی ناتو امروز با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات می کند. جنگ اوکراین و بحث روی تعیین رهبری جدید پیمان ناتو موضوعات این ملاقات تلقی می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده فردا سه‌شنبه به بی‌توجهی در نگهداری اسناد محرمانه حکومت رسما متهم خواهد شد، رویدادی که فضای سیاسی واشنگتن را آشفته می‌سازد. و چین اتهام تازه آمریکا مبنی بر ایجاد یک پایگاه جاسوسی در کیوبا را محکوم کرد و آن را نادرست خواند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 12 ماه جون سال 2023 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موجهای متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا رضوی هستم و برنامه را با نظر مختصر به اخبار و گزارش های این ساعت آغاز میکنم. امروز رئیس جمهور بایدن با منشی عمومی ناتو ملاقات میکنند. همکارم سید عزیز و رحمان در مورد گزارش را تهیه کرده. تحولات تازه را در قبال قضیه عدلی و قضایی علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده از همکارم فرخنده پیمانی خواهید شنید. چند خبر و تحلیل هم از افغانستان داریم. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با یانز ستاتنبرگ منشی عمومی ناتو در قصر سفید ملاقات میکند. ملاقات میان این دو رهبر در حال صورت میگیرد که انتظار میرود نشست سران ناتو در ماه آینده در لیتوانیا برگزار گردد. جزئیات ملاقات را همکارم سید عزیز و رحمان با شما در میان میگذارد که از مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، انتظار از اینکه این دو رهبر روی کدام موضوعات صحبت کنند چی موضوعات در قبال ملاقات در واشنگتن نبنش رسیده؟
خب در دیداره که تا چند ساعت دیگر در قصر سفید صورت میگیره، بحث پیرامون اجندای نشست سران ناتو که در ماه آینده در لیتوانیا برگزار میشه، بحث در مورد تهاجم روسیه و ادامه حمایت از اوکراین و می ترتیب بحث پیرامون پیوستن سویدن با ناتو و مخالفت ترکیه، ای از جمله بحث هایی است که انتظار میره در دیدار بین اردو رهبر روی آن صحبت شود. ولی یکی از موضوعات دیگه که در بین کشورهای عضو ناتو امروز سبا بسیار گرم است و انتظار میره که یانز استولتنبرگ و جو بایدن روی آن بحث کنند، او موضوع انتخاب منشی عمومی آینده برای پیمان ناتو می باشه. در حال حاضر دوره کاری یانز استولتنبرگ که در از سال 2014 به این طرف در این سمت وظیفه دار است، در ماه سپتامبر امسال به پایان میرسه و بر از این کرسی کشورهای مختلف کاندیدای خود را دارند. به طور مثال یکی از آنها بن والیس وزیر دفاع بریتانیا است و در سفری که هفته گذشته صدر اعظم بریتانیا به واشنگتن داشت، در این مورد با آقای جو بایدن نیز صحبت کرده بود و جو بایدن پس از دیدارش در یک کنفرانس خبری بن والیس را یک شخص قابل بر از این وظیفه توصیف کرد. به می ترتیب کاندید دیگه صدر اعظم دنمارک است، او هم هفته گذشته اینجا در واشنگتن بود و با رئیس جمهور بایدن یک ملاقات داشت. ولی در مورد کاندیداتوری خود و ای که آیا در این مورد با رئیس جمهور بایدن صحبت کرده بود یا خیر، از ارائه معلومات خودداری کرد. لیکن در دیدارها و ملاقاتهایی که در واشنگتن صورت گرفته و یا صورت میگیره، بیشتر در مورد اجندای نشست سران آینده ناتو خواهد بود و روی زمین موارد صحبت میکنند و بعدن در نشست سران ناتو که به تاریخ 11 و 12 ماه جولای در لیتوانیا برگزار میشه به تفصیل روی آن صحبت خواهد شد و گفته میشه که در برخی موارد تصامیم نیز اتخاذ خواهد شد.
بله، خب با جنگ اوکراین اشاره کرده این گفته میشه که اردوی اوکراین امروز پیشرفت های هم داشته. تعالی در قبال جنگ اوکراین ها که از چه موضوعات است؟
امروز وزارت دفاع اوکراین گفت که نظامیان اوکراینی سومین یا با معذرت چهارمین قریه را نیز از نیروهای نظامی روسیه دوباره در تصرف کرده اند. البته روز گذشته نظامیان اوکراینی گفته بود که 3 قریه را در مناطق جنوبی اوکراین تصرف کردن از نیروهای روسی، لیکن تا کنون نه مسکو و نه هم کسی دیگه ادعای پیشرفت های نظامیان اوکراینی را تایید کرده اند، ولی این پیشرفت ها را اوکراینی ها در حال ادعا می کنند که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه گفت که عملات ضد تهاجم روسیه در کشورش جریان دارد. چیزی را که امروز مسکو فقط گفتنی بود که در مناطق جنوبی دونتسک حملات شدید نظامیان اوکراینی جریان داشت، ولی به گفته مسکو این حملات از طرف نظامیان روسی عقب زده شد. به هر صورت اگر ادعای پیشرفت های نظامیان اوکراینی ثابت شود، امروز در ملاقاتی که بین جو بایدن و یانس استولتنبرگ صورت میگیره، ممکن یک موضوع مثبت در این نشست نیز باشد. لینا جان
ممنون و سپاس از شما، تشکر. باسم از واشنگتن، قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده فردا سه‌شنبه رسماً به بی‌توجهی در حفظ و نگهداری اسناد محرمانه حکومتی متهم شد و انتظار می‌رود که آقای ترامپ عصر فردا سه‌شنبه خود را به مقام‌های عدلیه و قضایی تسلیم کند. جزئیات بیشتری خبر را از همکارم فرخنده پیمانی از مقابل امارت کنگرس می‌شنویم. فرخنده جان، از واکنش آقای ترامپ به اتهامات آغاز کنه، چه واکنشی از خود تبارز داد آقای ترامپ؟
با سلام به شما لینا جان و بیننده‌ی عزیز، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در پیوند به این قضیه واکنش تند داشته و همچنان سارانوال ویژه وزارت عدلیه آمریکا را که مسئول تحقیق در این قضیه بوده را یک فرد دیوانه خوانده است. او همچنان اعضای تیم سارانوال ویژه را اوباش و ارازل خوانده و یک بار دیگر آقای ترامپ یک بار دیگر بدون ارائه کردن اسناد و مدارک گفته است که خودش قربانی بازی های سیاسی و شکنجه سیاسی رقیبانش قرار گرفته. آقای ترامپ همچنان از طرفدارانش خواسته که فردا سه‌شنبه در بیرون از ساختمان محکمه که قرار است حاضر شود به حمایت از او مظاهره برپا بکنند. و همچنان گفته میشه که آقای ترامپ قراره که همگی شاهد هستن در انتخابات ریاست جمهوری 2024 نامزد کرده و گفته است که به هیچ وجه و با موجودیت هیچ فشار دست از این انتخابات نخواهد کشید. البته توجه شما را جلب میکنیم به شرح بیشتر این موضوعات به گزارش که تهیه کردیم. قبل از مراجعه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با یک محکمه در ایالت فلوریدا، بر روز سه‌شنبه بحث‌های عمومی درباره آخرین مورد اتهامات جرمی علیه او جریان دارد. آقای ترامپ با 37 فقره اتهام از جمله حفظ عمدی اطلاعات دفاع ملی، توطئه مخالفت به بازرسی توسط مراجع تنفیذ قانون و اظهارات نادرست روبرو است تا از خود دفاع کند. با باور لینسی گراهام، سناتور جمهوری خواه کنگرس ایالات متحده آمریکا که در برنامه خبری این هفته شبکه ABC ظاهر شد، این اتهامات علیه او در حقیقت یک تلاشی برای مشروعیت زدایی آقای ترامپ است.
شما مرد را متهم به جاسوسی می کنید و این حمایت مرا از دونالد ترامپ تغییر نمی دهد. او تا زمانی که گناهکار ثابت نشود بیگناه است. اما آنچه من تلاش دارم تا به شما برسانم این است و متاسف هستم که این را می گویم که همین حالا اکثر جمهوری خواهان فکر می کنند که قانون یک ابزار سیاسی است.
سناتور کریس کونز، سناتور دموکرات، به شبکه ABC گفت که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد از تحقیقات اسناد محرم به رهبری بازرس ویژه آقای جک اسمیت بهره برداری سیاسی می شود.
اگرچه رئیس جمهور ترامپ شب گذشته به وزارت عدلیه انتقاد شدید وارد کرد و خواستار کاهش بودجه FBI شد، مطمئن هستم که او روند قانونی را که حق دارد دریافت خواهد کرد.
آقای ترامپ این اتهامات را در وبسایت خود به نام ترود سوشال اعلام کرده و به طور خلاصه گفته است که او بیگناه است. هیچ رئیس جمهور سابق ایالات متحده تا هنوز با این اتهامات فدرال مواجه نشده است. ویلیام بار، لوی سارانوال سابق ایالات متحده که در دوره ترامپ خدمت میکرد، در مصاحبه با شبکه خبری فاکس به شدت از رفتار رهبر سابق ایالات متحده که منجر به تحقیقات شده است انتقاد کرد و آن را بی‌باکانه خواند.
طرح‌های جنگی برای حمله به کشور دیگری یا اسناد وزارت دفاع درباره توانایی‌های ما به اساس هیچ قانونی، اسناد شخصی دونالد ترامپ نیست. فکر می‌کنم حکومت مسئولانه عمل کرده است. آنها فرصت زیادی را به او دادند تا آن اسناد را دوباره برگرداند.
در حال حاضر حمایت از آقای ترامپ حتی در میان جمهوری خواهانی که برای نامزدی حزب خود در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2024 قرار دارند قوی است. ویویک راماسوامی نامزد جمهوری خواهی ریاست جمهوری آمریکا در یکی از برنامه‌های شبکه CNN حضور داشت و چنین گفت:
من شخصاً با آن اتهامات مبهم باور ندارم. بنابراین حتی اگر آنها درست باشند، من فکر می‌کنم که بازتاب دهنده قضاوت بسیار بدی است. حتی در درست بودن آن من دارم. اما نتیجه نهایی این است که ما نمیتوانیم یک قضاوت بد را با نقض قانون خلط کنیم.
اگر آقای ترامپ مجرم شناخته شود، ممکن به زندان محکوم شود. اما کارشناسان حقوقی گفتند که هیچ قانونی وجود ندارد که او را از نامزدی مجدد برای ریاست جمهوری ایالات متحده باز دارد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
و چند خبر دیگر از جهان. توجه کنید، وزیر خارجه چین امروز دوشنبه ابراز داشت که اتهامات علیه چین مبنی بر استفاده از کیوبا من حیث یک پایگاه جاسوسی نادرست است. آن کشور حکومت ایالات متحده و رسانه‌های آمریکایی را به نشر آنچه معلومات نادرست خواند متهم کرد. یک مقام اداره بایدن به روز شنبه ابراز نموده بود که چین از طریق کیوبا برخی فعالیت‌های جاسوسی را انجام می‌دهد و مرکز جمع‌آوری معلومات استخباراتی‌اش را در آن کشور که در سال 2019 ایجاد کرده بود تایید کرده است. روزنامه وال استریت جورنال نیز هفته گذشته در یک مقاله نوشت که کوشش‌های تازه در عرصه جاسوسی در کیوبا جریان دارد. معاون وزیر خارجه کیوبا این مقاله را تقویه کرده، آن را یک تبلیغ ایالات متحده روی هدف منطقی جلوه دادن تظاهرات علیه کیوبا خواند و اضافه کرد که کیوبا مخالف هر گونه حضور نظامی خارجی در منطقه آمریکای لاتین و آب‌های کریبین می‌باشد. عربستان سعودی و ایالات متحده آغاز مجدد خشونت در سودان را فقط 24 ساعت بعد از ختم آتش‌بس تقویت کردند و خانه آتش‌بس سریع و مذاکرات میان طرفین درگیر شدند. خشونت‌ها در میان اردوی سودان و شبه نظامیان نیروهای حمایت سریع به روز یکشنبه در جنوب شرق خرطوم و شهر شمالی ام درمان تمرکز داشت. این آتش‌بس و میانجیگری ایالات متحده و عربستان سعودی نافذ شده بود. در درگیری‌های اخیر تا این لحظه دو فرد ملکی کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. سیلویو برلسکونی، صدر اعظم سابق ایتالیا، میلیاردر و غول رسانه‌ای متظاهر در سن 86 سالگی درگذشت. شبکه تلویزیونی که وی مالک آن بود با نشر یک تصویر او با این سرخط که برلسکونی درگذشت خبر وفات او را به نشر سپرد. برلسکونی که به سرطان خون مبتلا شده بود برای بار دوم در طول چند ماه اخیر به روز جمعه در شفاخانه بستری شد. او در دوران صدارتش به دلیل اتهامات گسترده فساد اداری و دیگر قضایای جنسی یکی از جنجال برانگیزترین سیاستمداران ایتالیا تلقی شد. محبوبه سراج فعال حقوق زنان میگوید که جابجایی جوانان از مناطق سرحدی افغانستان با پاکستان و ولایت‌های شمالی افغانستان توسط طالبان سوال برانگیز است. خانم سراج در مصاحبه با همکارم نجیب خلیل در پیوند با گزارش اخیر تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد به دلیل افزایش فعالیت گروه‌های دهشت‌افکن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نیز ابراز نظر کرد.
ما میخوایم بگویم که ما فکر میکنم که این معلوماتی که از که ملل متحد داده در سه گروه های دهشت افکن دامن افغانستان، ما فکر نکنم که بسیار زیاد اشتباه یا غلط باشه. مگر این که چقدر راستی خود طالبا میفهمن که همونطور یک قصه روان است، اون رو ما دیگه راست نمیدونم. بخاطر از اینکه شاید یک تعدادشان بفهمن، یک تعداد دیگه شان اصلا خبر نداره. یک گروپ کلان از جوانها از سرحد پاکستان به نام مدارس به طرف شمال افغانستان آمدن. تعداد زیاد از اونا تمیال به شمال چی شدن؟ شمال منطقه افغانستان. اینا در اونجا جای به جای شدن. اینا کیستن؟ چیستن؟ و چرا آورده شدن در اونجا؟ اصلا معلوم نیست. این مسائل دامن افغانستان، اوضاع افغانستان هم به دنیا و هم با دنیای ماندا با دنیا اما نقطه نظر ملل متحد و از هر نقطه نظر این رو بسیار خطرناک می‌سازه. به خاطر از این که خود از این یک حالت است که متصل ما همسایه خود و دنیای را که در اروپا شما هستن ما اینا را به یک حالت استراب می‌خوایم نگاه کنیم. و اگر این فلسفه و پالیسی طالبا باشه اصلا پالیسی درست نیست. برزنی و برای مقابل از اینا دنیا استاد میشه زیادتر از چیزی که میان استاد.
شما گفتین که ممکن است اکتداد طالبا آگاهی نداشته باشند از این وضعیت که جریان داره. طالبا همیشه ایرام شنیدین که هر گونه انتقاد و حضور گروه دهشت از نره در افغانستان رد کردن. چی آگاهی دارن یا ندارن؟ آیا فکر میکنین که این کارشان چقدر میتونه که زمینه افزایش گروه های دهشت افغانه در افغانستان بیشتر بسازن؟
منتها مسئله مهمترین حجبه جان اینمیست که اگر طالبا فکر میکنن، اگر طالبا میگن که ما رد میکنن و میگن همونطور یک چیزی اصلا وجود نداره، این خمانه نمیتن که یک حقیقت است. برای که تمام دنیا سل میکنه. آره دنیای دیگه، دنیا همسایه های ما برای از اونا بالکل یک چی شدیم؟ چی میگن؟ ما اونا را متصل به یک حالت ترس اینا را نگاه کردیم و اینمی خود ازی باعث میشه که اونا بپالن ببینن که چی لف است و امرای دانشی که امروز از نقطه نظر سایبر و از نقطه نظر معلومات فضایی و از نقطه نظر تام از چیزا امرای ازی کمره ها و امرای تام چیزایی که داسمان ها است، این فهمیدن ازی مسئله اصلا برای دنیا مشکل نیست. اینا اگه دنیا متره چیز میگه و فکر می کنم طالبا امیر باعث اگر حقیقت گرفته و امیر ببینن که راستی همون تره چیز است و میره افغانستان یا نه، بیشتر از این پیش از این که یک مسئله شوه که ما کل ما را به یک حالت سرپرایز مطلق بگیره. به خاطر از این که من فکر میکنم که یک تعدادی از طالبا از این خبر دارن، یک تعداد دیگهشون اصلا نمیفهمن. این حالی که کی نمیفهمه و کی میفهمه این خودشان نمیفهمه.
شما متهم به همکاری با طالبان هستین، ممکن است شنیده باشین و ادعاهایی وجود داره که گویا شما حاضر نشدین با زنان معترض در افغانستان، البته پس از حاکمیت طالبان، همگام شوین. چی میگین در مورد این اتهامات؟
جانم این اتهامات راستی اتهامات هستن دیگه، چیز دیگه نیست. بخاطر از این که من نه لابی میکنم برای طالب و من نه یکی از طالبان هستم، من افغان هستم. یگانه چیزی که اگر ما و طالب امروز دامن افغانستان مشترک داشته باشیم که بالاخره ما رو فهمیم، هر دوی ما هم طالب ها و هم ما خود صاحبای افغانستان اسمیم. این باور کنیم ما همونطور که افغانستان صاحب ماست، ما صاحب افغانستان هستیم. این یگانه فرق مثلا برای دیگران. برای ما افغانستان اهمیت حیاتی داره، طالب ها ما میتونست برای زنام افغانستان اهمیت حیاتی داره. از اون خاطر ما از یک نگاه دیگه میبینیم تا مزی مثلا این یگانه نقطه مشترک ما و طالبانست دیگه. اگه یعنی چی؟ من بیشنم لابی میکنم که دخترها را با مکتب نمانیم، من لابی میکنم که زنها را از مابین صحنه اجتماعی افغانستان محو کنیم، من لابی میکنم که حقوق زنها را ندهیم. من میکار میکنم، من زندگی خود با قف دست خود گرفته در اینجا ششتیم و من صدای خود میکشم دامن افغانستان. من کدام از این لابی میکنم؟ من چرا لابی گر باشم برای طالبان؟ اما حقیقت همین، افغانستان مردمایی که برای مملکت بد کردن یک گروه نیستن. باید مردم افغانستان بفهمند. ما کل ما به سادست داشتیم و هر قدمی که ما رفتیم برای اینکه افغانستان برباد کنیم. حالا ما باید کل ما به سادست داشته باشیم و هر قدمی که میریم برای اینکه افغانستان آباد کنیم.
وزارت کار ایالات متحده میگوید تعداد کودکانی که با نقض قوانین کار و اجرای وظیفه استخدام میشوند از سال 2015 در حال افزایش است، در حالی که تعداد کل تخلفات هنوز هم کمتر از دو دهه قبل شده است. کارشناسان میگن که این افزایش نگران کننده است. شرح گزارش صدای آمریکا در مورد را از همکارم ژیرا نوری میشنوید.
در اول این ماه وزارت کار ایالات متحده نمایندگی های رستوراند های زنجیره‌ای مکدونالد را در ایالات های کنتکی، ایندیانا، مریلند و اوهایو جریمه کرد، زیرا مشخص شد که 300 نفر را به طور غیر قانونی برای اجرای وظایف که برای خردسالان خطرناک تلقی می شد استخدام نموده بودند. به گفته وزارت کار در منطقه لویزویل ایالت کنتکی، دو طفل 10 ساله گاهی تا ساعت‌های 2 صبح در مکدونالد کار می‌کردند و یکی از این دو کودک در بخش پختن غذا بدون دریافت معاش کار می‌کرد. سال گذشته در قطع خبرگزاری رویترز نشان داد که کودکان کارگر که برخی از آنها 12 سال سن داشتند، در 4 نمایندگی پرزه فروشی شرکت‌های موتورسازی هیوندای و کیا در ایالت‌های آلاباما کار می‌کردند. وزارت کار ایالات متحده گزارش می‌دهد که در مجموع در سال مالی 2022 688 کودک در مشاغلی که برای آنها خطرناک است و کار گماشته شدند که بالاترین رقم از سال 2011 بدین سو می‌باشد.
من در مورد چیزهای مانند کار در کارخانه های بسته‌بندی گوشت، سقف سازی، حفر خندق، کار با اره برقی، کار در ساحات موجودیت مواد منفجره صحبت میکنم. وزارت کار در سال 2019 متوجه شد که کارفرمایان در کارخانه های بسته‌بندی گوشت و استخدام اطفال خردسال شروع کرده بودند.
کارشناسان میگویند مهاجرت یکی از دلایل افزایش تخلفات کار کودکان است. تنها در دو سال گذشته وزارت صحت و خدمات بشری ایالات متحده گزارش داده است. کارشناسان میگویند مهاجرت یکی از دلایل افزایش تخلفات کار کودکان است. تنها در دو سال گذشته وزارت صحت و خدمات بشری ایالات متحده گزارش میکند که حدود 250 هزار کودک مهاجر بدون همراهی بزرگسالان وارد ایالات متحده شدند.
کودکان مهاجر به دنبال شغل و درآمد هستند تا به خانواده‌های شان در امریکای مرکزی و مکزیکو پول بفرستند. آنان همچنان باید هزینه هایی را برای رسیدن به ایالات متحده بپردازند. هزینه های قایق ها و هزینه های قاچاق انسان. باید بگویم برخورد شرکت ها واقعا ناامید کننده بود.
طبق گزارش انجمن برنامه های فرصت برای زارین، حدود 400 هزار تا 500 هزار کودک بین سنین 12 تا 17 سال در بخش کشاورزی در ایالات متحده کار می کنند. برخی از ایالت ها به کودک بالای 10 سال اجازه می دهد که در مزارع کار کند. بر اساس گزارش مرکز ملی کودکان در فقر، بیش از 11 میلیون کودک در ایالات متحده در حال حاضر زیر خط فقر زندگی می کنند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
امروز روز جهانی مبارزه علیه کار کودکان است. در کشورهای فقیر و جنگ زده مانند افغانستان، مسئله کار کودکان، شمولیت کودکان در جنگ‌های مسلمانه و دیگر مسلحانه و دیگر موضوعات از برجسته‌ترین معضلات فرارای تامین حقوق کودکان تلقی می‌شود. و حال با روی کار آمدن حکومت طالبان، یکی از اساسی ترین حقوق کودکان که حق تحصیل است نیز از دختران سلب شده است. برای بررسی وضعیت کودکان در افغانستان در این روز جهانی، خانم پرورش حسن، فعال حقوق مدنی را از ایالت ویرجینیا ایالات متحده با خود داریم. خانم حسن، سلام بر شما، تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. در افغانستان با روی کار آمدن طالبان، بحران اقتصادی افزایش پیدا کرده، حق تحصیل از کودکان دختر گرفته شده و طور کل در عرصه روز جهانی شما وضعیت کودکان افغانستان تحت زامت طالبان چطور بررسی میکنین؟
سلام و درود بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون صدای امریکا. من فکر میکنم وضعیتی که فعلا در افغانستان جریان داره، با تاسف که یک وضعیت رقت بار از نگاه حقوق بشری است، نه تنها برای اطفال، برای زنان، آزادی بیان، رسانه ها و در مجموع حقوق بشر در افغانستان. و یکی از مسائلی که امروز به اصطلاح روزی است که طفل افغان هنوز هم در خطر سربازگیری در قطار طالبان و دیگر گروه ها قرار دارد. در 40 سال گذشته اصلا وضعیت افغانستان قسمی بوده که افغانستان یکی از بدترین کشور برای اطفال خوانده شده. دلیلش این است که افغانستان از جمله کشورهایی بوده که ارقام نشان میده که در هر 5 ساعت اصلا یک طفل مورد خطر مرگ قرار دارد و تعداد مرگ میری اطفال در افغانستان بزرگترین بوده، یعنی تقریبا 257 طفل در 1000 طفل که بسیار یک رقم بلند دنیا است. و 33000 طفل در دو دهه جنگ در افغانستان از بین برده شده. اما اگر ارقام ما ببینیم، در عین زمان اطفال باعث ابزار جنگ استفاده شدن. یعنی یکی از مبارزاتی که ما در داخل افغانستان داشتیم، هم امرای حکومت که در قسمت سربازگیری، در قسمت ملیشه ها باید اطفال نمیشد که میشد و تاسف از این تخطی ها صورت گرفته. مگر طالبان زیادترین رقم اطفال داشتن که شما مصاحبه های اطفال دیدین که حتی به انتحار و با مسائل دیگه اینا جذب میشدن که کاملا ضد حقوق بشر و ضد حقوق انسانی و اسلامی اطفال است که اونا حق رشد و حق تحفظ و پیشرفت خود از دست میدن. و خصوص به خاطر دختران افغانستان که یگانه کشوری که در دنیا فعلا حق مکتب رفتن نداره، او طفل افغانستان.
بله بله خب طوری که شما اشاره کرده این معضلات فرارا، کار کودکان در مزارع کشت کوکنار، مبارزه و یا جنگشان در صف طالبان از موضوعات عمده است و حال تعداد مدرسه ها هم میگن تحت زعامت طالبان در پاکستان رو در افغانستان رو به گسترش است که در روش شستشوی مغزی کودکان ممکن صورت بگیره. به نظر شما با تداوم حکومت داری طالبان در افغانستان شرایط چطور؟ آیا امکان داره که روز به روز وخیم‌تر شود برای اطفال و سرزمین؟
قطعا وخیم میشه و وقتی که اطفال صرف مسئله حفظشان نیست، جنگ ها تا به یک اندازه شاید کم شده اما ببینیم که خطرات باز هم کم نشده. مثلا شما بسیار دیر نشده از اینستیتوته کاج که اونجا عمله صورت گرفت و اطفال دو بین رفت، در این زمان خود مدرسه ها محدود میسازه زمینی رشد پیشرفت و ترقی که بر طفلای یک کشور ضرورت است و در حقیقت آینده یک کشور وابسته با آنان از بود افغانستان از بین رفتن.
بله، روی کار آمدن طالب ها باعث مختل شدن کمپین های صحی مثل واکسین پولیو هم شد که باز هم قربانی از او اطفال افغانستان هستن. افغانستان یک نفوس بسیار گسترده اطفال معیوب بر اثر انفجار ماین های طبیعی شده داره و طور کل به نظر شما برنامه های جامعه جهانی حال باید چگونه باشه تا بتانه به کودکانی که به ارشد کمک در افغانستان تحت زعامت طالب ها نیاز دارن رسیدگی کنه؟
یکی از چیزایی که Human Rights Watch بلند کرده و ما فکر میکنم ما هم با اونا هم نظر هستم و هر گفتمان سیاسی که در افغانستان جریان داره بسیار مهم است که وضعیت اطفال و زنان همچنان باید در جمله ترجیحات گفتمان های سیاسی باشن، بخاطر که حفظ و پیشرفت و تحفظ از وضعیت حقوق بشری اطفال از جمله ارجیات های اجندا نباشه. سیکیوریتی صرف به این نمیشه که صرف در یک منطقه جنگ نباشه. در این زمان وضعیت اقتصادی کشور ما که فعلا در یکی از خرابترین وضعیت قرار داره، یعنی تقریبا با مو اینورس پاورتی که میگن که تقریبا 98% مردم ما تحت خط فقر یا در نزدیک به خط فقر زندگی میکنن، یک حالت بسیار قدبار است که خانواده ها مجبور میشن اولادش خود بفروشه یا مثلا از این که در بتر باندد لیبر که میگه که مثلا اطفال تو غلام واری به جاها بیتن که اونا کار کنن. این وضعیت من فکر میکنم وضعیت سیاسی کشور باید در برگردی بهتری وضعیت انسانی مردم از کشور که اطفال و زنان و مردان و همه کسی که در کشور زندگی میکنه شهروندان کشور باید باشن، نه ای که امنیت بین المللی و مسائل دیگه که بر دیگر دنیا مهم است.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان خانم حسن از اینکه برداشت خود را به مناسبت این روز در قبال وضعیت کودکان در افغانستان با بیننده در میان گذاشتین. موفق باشین. تشکر.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
در ختم بخش تلویزیون البته آشنا قرار داریم، شنیدن رادیو آشنا را فراموش نکنید. تا برنامه دیگر شب روزتون بخیر.